اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پس از زمانگیر شدن اختلافات میان عطا محمد نور والی پیشین بلخ و ارگ ریاست جمهوری افغانستان، دو مقام بلندپایه حکومت دیشب در شهر مزار شریف با آقای نور گفتگو کردند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ این مذاکرات میان رئیس امنیت ملی افغانستان و رئیس دفتر رئیس جمهور غنی را با عطا محمد نور تایید کرد و گفت که این ملاقات ممکن به نتیجه برسد.
دیروز جناب آقای استانگزای و آقای رئینی برای یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ رهسپار مزار شریف شدند. هرچند این جزئیاتی مذاکرات تا هنوز بر ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت ها طول کشیده این بحث ها و می خواهیم بگویم که انشالله امیدی برای حل تنش بلخ دروازش باز شده. مطمئن هستم که انشالله با اطمینان برتون میگم که در این آینده های بسیار نزدیک این معضله ارگ و والی محترم بلخ حل میشه و این تشویش ها را در سراسر افغانستان به ویژه برای ما بلخی ها با وجود آورده.
ارگ و عطا محمد نور تو اکنون در مورد سفر این دو مقام بلندپایه حکومت افغانستان به مزار شریف رسما چیزی نگفتند. شهرهای کابل کندهار امروز برای سومین روز برای ترافیک مسدود بود و مسافرینی که در این مسیر گیر ماندند با کمبود آب و غذا مواجه می باشند. هزاران مسافر که از دو روز به این سو در ساحه موشکی و ولسوالی قره‌باغ گیر ماندند خواستار بازگشایی هرچی زودتر شهرهای کابل کندهار شدند. صدها تن از باشندگان شیرآباد از ولسوالی قره‌باغ غزنی پس از آن شهرهای کابل کندهار را برای ترافیک بستند که جمعه شب افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در این روستا به قتل رساندند. ایران میگوید که با وجود فشار کشورهای غربی برنامه انکشاف میزایل‌های بالاستیک خود را ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
جنرال مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران امروز گفت که کشورهای خارجی حق مداخلت در برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیکی ایران را ندارند. او همچنان افزود که هیچ مقام ایرانی اجازه مذاکره در مورد این برنامه را با هیچ کشور خارجی ندارد. این در حال است که ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه به خاطر تاکید مجدد اروپا نسبت به توافق هسته‌ای ایران امروز وارد تهران شد. انتظار می‌رود این مقام فرانسوی در مورد نگرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیکی ایران نیز با مقام‌های ایرانی بحث کند. ایران بارها تاکید کرده است که برنامه میزایل‌های آن کشور تنها برای مقاصد دفاعی بوده و هیچ تهدید را متوجه کشورهای خارجی نمی‌سازد.
یک کاروان حاوی کمک‌های بشردوستانه امروز وارد غوطه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه شد. یک مقام ملل متحد که این کاروان را همراهی می‌کرد گفت که از وضعیت در ساحل راضی نبوده چون آواز اصابت هاوان در نزدیکی این کاروان به گوش می‌رسید. او افزود که رساندن کمک‌های بشردوستانه باید تحت شرایط خوب و آرام صورت بگیرد. از جانب دیگر یک مقام سازمان جهانی صحت گفته که حکومت سوریه بسیاری از وسایل طبی را از این کاروان بیرون کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند تا کنون سوم حصه غوطه شرقی را از کنترل شورشیان سوری خارج کنند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش به شواهد دست یافته که تلاش آمریکا را به منظور مداخله در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در روسیه نشان می‌دهد. قرار است این انتخابات در 18 مارچ برگزار گردد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آن برنده خواهد شد. معاون وزیر خارجه روسیه امروز گفت که واشنگتن تلاش دارد تا در روسیه هرج و مرج ایجاد شود و به گفته وی هدف تزیرات اقتصادی آمریکا بر مسکو به ثبات ساختن روسیه می باشد. این در حال است که مقام های استخباراتی آمریکا مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا متهم کردند. اتهامی که مقام های روسی به شدت آن را رد می کنند. یک کشتی تیاره بردار اردوی ایالات متحده امروز به سواحل ویتنام رسید. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
این نخستین بار است که یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده پس از پایان جنگ ویتنام در سال 1975 در آن کشور لنگر می‌اندازد. این کشتی که 6000 سرنشین نظامی دارد همراه با دو کشتی جنگی دیگر به ویتنام رسیده است، اقدامی که بسیاری آن را تعمیق روابط نظامی بین دو دشمن قبلی و تلاش ایالات متحده و ویتنام برای مقابله با گسترش نفوذ چین می‌خوانند. سفیر آمریکا در ویتنام امروز گفت لنگر انداختن کشتی تیاره بردار کشور در ویتنام نمایانگر حمایت واشنگتن از یک ویتنام قوی، مرفع و مستقل می باشد. ویتنام با چین در مورد مالکیت بر آبهای بحیره چین اختلاف نظر دارد و چین تلاش می کند تا حضور نظامی خود را در این آبها گسترش بدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید ملاقات می کند. قرار است دو رهبر روی اتخاذ مواضع مشترک در برابر ایران و احتمالاً از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین بحث کنند. ترامپ و نتانیاهو از مخالفان سرسخت توافق هسته ای ایران می باشند و رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که در صورت عدم رسیدگی به نگرانی های امریکا کشورش از این توافق نامه خارج خواهد شد. این ملاقات در حالی صورت می گیرد که مطرح شدن اتهامات دست داشتن در فساد علیه صدر اعظم اسرائیل و استجواب پلیس از وی در هفته گذشته ادامه کار او را به حیث صدر اعظم کشورش تهدید می کند. و 90مین دور اعطای جوایز سینمایی آسکار دیروز در شهر هالیوود ایالت کالیفرنیا برگزار شد. فیلم The Shape of Water یا شکل آب توانست جایزه بهترین فیلم سال را کسب کند. این فیلم همچنین توانست سه جایزه دیگر به شمول بهترین کارگردان را نیز به دست بیاورد. گری اولدمن برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد و فرانسیس مکدورمند برنده بهترین هنرپیشه زن شد. جایزه بهترین داستان نویس را جوردن پیل برای فیلم گت اوت یا اخراج شو به دست آورد. او نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که این جایزه را کسب کرد. اکادمی هنرها و علوم سینمایی ایالات متحده که جوایز آسکار را مدیریت می کند بارها به خاطر عدم رعایت تنوع نژادی و جنسیتی در اعطای این جوایز مورد انتقاد بوده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری شب با شما هستم. در برنامه خبری امشب به دو موضوع مختلف اختصاص دادیم، به دو موضوع مختلف میپردازیم. نخستی که جناب آقای محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون و آگاه سیاسی افغان بر اشتراک در یک کنفرانس در شهر واشنگتن دی سی و نیویورک به ایالات متحده سفر کرده بودند، مهمان برنامه ما بودند و در رابطه با مسائل جاری در افغانستان و همچنان نشست کابل و پروسه صلح از اونا پرسیده بودیم. و در بخش دوم برنامه مصاحبه داشتم با آقای سیام الدین پسرلی در رابطه با مسدود شدن گذرگاه های زمینی تورخم و اسپین بولدک و تاثیر این مسئله، تاثیر اقتصادیش بر تاجرای افغان. نخست توجه کنین به مصاحبه با آقای محمد اسحاق اطمر و در آغاز از او در مورد سفرش به ایالات متحده جوی ملمات شدیم.
تشکر از سوال شما. ما چون در یکی از پوهنتون های برلین و مخصوصا که کلچرال دیپلماسی است در اونجا بایسی استاد کار میکنم، درس میتونم، اونا سالانه یک کنفرانس را برام اندازن در مورد ازی که چطور مردمای کشورها را اینا از طریق دیپلماسی فرهنگی با هم نزدیک بکنن و چطور صلح را در کشورهایی که منازع در اونجا جریان دارن توسط دیپلماسی فرهنگی نزدیک بسازن. به دعوت از اونا به نیویورک و به واشنگتن آمدم. در طی چند روز ما دو جای امی کنفرانس داشتیم، یکی در مقر ملل متحد در سازمان ملل متحد که او 3 روز ادامه داشت. کسای از شخصیت های بزرگ امریکا مثل وزیر دفاع سابق امریکا آقای چک ایگل، آقای جورج شولتز که اونا نماینده رئیس جمهوری امریکا در شرقی میانه بودن و به می ترتیب سناتورا
بله.
و یک تعداد سفرا در این کنفرانس ها اشتراک داشتن بله. و من هم یک پریزنتیشن داشتم که بله. مورد استقبال امو اشتراک کننده قرار گرفت.
تشکر آقای اتمر. رقمی که خب شما از صلح صحبت کردین و مذاکرات در این رابطه، چند قبل پروسه کابل براه افتاد و رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی رسما از طالبان دعوت کرد و اونا را به عنوان یک حزب سیاسی، حزب مخالف سیاسی هم خواند. شما چه فکر میکنید که بیشتر این بار تکرار شده، چقدر این حرف ها جنبه عملی داره و یا ای که بیشتر به خاطر انعکاس در سطح جهانی نشان دهنده موقف گیری یا موقف صلح‌آمیز دولت افغانستان است؟
شما میفهمید که پروسه صلح از چندین سال به این طرف در افغانستان آغاز شده، ولی که نتیجه ملموس مازی به دست ناوردیم به خاطر از اینکه امو راه برده را که ما میریم به او به باور ما راه برده درستی نیست. من خودم هم در یک مجلس با آقای رئیس جمهور گفتم که شما کسایی را در این پروسه شامل ساختین که اونا زیادتر مسلکی نیستن، مردم های محترم هستن، مردم های با شخصیت هستن، ولیکن کارکشته های سیاسی نیستن. کسایی باید در این مذاکرات شامل باشه که اینا دیپلمات ها باشن، کسایی باشن که اینا از روابط بین‌المللی، از روابط منطقه و استراتژی های بزرگ جهانی و منطقوی آگاهی کامل داشته باشن. امروز افغانستان درگیر جنگ مدنی در بین اقوام افغانستان نیست. امروز افغانستان مرکز تقابلات سیاسی ابرقدرت هاست و هر کشور که در جهان به مسائل افغانستان سر و کار داره، اینا از نظر استراتژیک منافع خود در افغانستان میبینن. چی کشور کشورهای همسایه افغانستان است و چی کشورها کشورهای دور از افغانستان است. به این خاطر ما بیشتر بوده سیاسی رو در اینجا میبینم تا بود قومی و زبانی در خود افغانستان. به این ترتیب ما زمانی که میگیم پروسه صلح به چند نفر سفید که تمامشان قابل احترام هستن برای ما و به شخصیتاشان ارج میگذارم، ولی پروسه صلح در افغانستان یک مذاکرات تکنیکی است، مذاکرات تخصصی است، با کسای ضرورت داره که اینا متخصصین سیاسی باشن، از اوضاع منطقه آگاهی کامل داشته باشن، از تاریخ روابط و حقوق بین دول این آگاهی سیاسی داشته باشن.
و این از جانب افغانستان، با ما از جانب مقابل جانب پاکستان که در این آخر چون چه شما خوب بهتر میدانید تحت فشارهای مختلف جامعه جهانی قرار دارن، برای اینکه بالاخره اونا نفوذی که علیه پاکستان دارن، علیه طالبان دارن، اونا را به میز مذاکره بشنن و خودشان هم بالاخره از حمایت از اونا دست بردارن و پناهگاه امنی را دیگر در خاک خود برای طالبان و گروه های مخالف اجازه ندن. این چقدر عملی است؟ چقدر پاکستان به این مسئله لبیک میکنه و در حال حاضر است که صادقانه در این روند سهم بگیرم؟
پاکستان یکی از کشورهای دوست و استراتژیک بر امریکا است و من فکر نکنم که امریکایی ها تعوهت روی پاکستان فشار بیارن که روابط سیاسی و استراتژیک بین پاکستان و امریکا خراب شود. ولیکن به هر صورت پاکستان فعلا زیر فشار سیاسی و به اصطلاح منطقوی و جهانی قرار گرفته. شما دیدین تعذیراتی که در قسمت مسائل پولی، فرستادن پول به پاکستان بود، ای روی پاکستان و سیاستهاش تأثیر گذاشته و به می ترتیب باید افغانستان در این مورد بیشتر کار بکنه، بیشتر به اصطلاح لابیگری بکنه تا جامعه جهانی و مخصوصا امریکا را قانع بسازه که فشارها را روی پاکستان اضافه کرده بره. ولی اگر ما آپشن های دیگه خود ما برای دولت پاکستان و یا بر مخالفین میتیم، این به باور ما درست نیست. ما در این قسمت نباید سیاسیون ما امتیاز بتن برای کسی به خاطر گفتگو، ابی به شرط باید موجود نباشه. و بسیار ساده است که ما بگوییم از پاکستان بخوایم که ما از شما فقط این را میخواییم که شما توریست ها را در کشورتان به اصطلاح سیف ایون نتین، شما به اصطلاح اونا را دستگیر بکنین، شما امکانات مالی که برای اونا سرازیر میشه ایره مسدود بسازین، شما انتقال سلاح را و یا زمینه آموزش نظامی برای عناصر مخالفی که در افغانستان می جنگن و اینا متشکل از توریست های بین‌المللی و منطقوی است ایره مسدود بسازین. این بیشتر خوبتر است تا ای که ما بر طالبا بگیم که ما را ما من حیث یک حزب سیاسی قبول میکنیم. زمانی که ما اینا را من حیث یک حزب سیاسی قبول کردیم، در حقیقت ما اینا را یک امتیاز بسیار زیاد دادیم، در حال که ما به طرف مقابل هستیم که طرف یک بخشی از تروریسم بین‌المللی است.
بله، و بالاخره میبخشم که وقت برنامه بسیار محدود است. شما گزارش می رسونیدین از ملاقات دو مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی با والی برکنار شده بلخ جناب آقای عطا محمد نور. در چنین یک شرایطی شما چی فکر میکنین؟ موضع‌گیری جناب آقای نور چگونه است و این هم مذاکرات بالاخره روی در حقیقت روی چی مسئله است؟
ببینین، مشکل زیاد ما مشکلات داخلی است در نظام. وقتی که حکومت وحدت ملی جور شد، از آغاز شما امی کشمکش ها را می دیدین، سر وزارت خانه ها، سر ولایت، و تانوزم که یک سال آخر حکومت به ختمش مانده، تانوزم اینا نتانستن نمید به اصطلاح منازعات داخل دولتی را اینا حل بسازن. این یک ناکامی بزرگ بر دو تیم است. من فکر میکنم ای هم حلم نمیشه تا آخر اینمی حکومت وحدت ملی وضع به می شکل به می کشمکش ادامه پیدا میکنه. ولی آرزوی می ایست که خدا کنه یه بک تفاهم برسه که سبب آرامش شوه، چون فعلا یک نارامی روحی تمام مردم افغانستان فرا گرفته و هر کسی از امی بی ثباتی که روز به روز در کشور اضافه میشه از ایران میبرن. ما از هر دو طرف تقاضای میست که اینا به خاطر منافع ملی کشورشان، به خاطر منافع ملی مردم، اینا از بعض امتیازات شخصی و تنظیمی بگذرن و به مصالحه برن، و به یک زمانی که یک سال یک و نیم سال پیش روی ما داریم همکاری بکنن با هم. و اینطور هم گفتم میتونیم که ولایت نباید یک مقام باشه که از اون مقام مردم علیه دولت موضع بگیرن. مقام ولایت یک مقام است که باید جز دولت است و کسی باشه که اولین کسانی باشن که اینا از قانون اطاعت بکنن و بخوان که قانون را تطبیق بکنن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در چند سال گذشته پس از پرتنش شدن روابط میان کابل و اسلام آباد، چندین بار گذرگاه های عمده میان افغانستان و پاکستان از جمله ترخم و سپین بولدک مسدود و صادرات و واردات میان دو کشور متوقف شد. یک مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که پاکستان پیوسته با متوقف ساختن کاروان اموال تجارتی در سرحدات دو کشور برای تاجران افغان چالش آفرینی کرده و از این صدمه بسیار اقتصادی به افغانستان وارد شده.
در بحث امشب روی این موضوع تجارت میان افغانستان، بسته شدن تورخم‌ها، ایجاد دلیزهای هوایی صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان است. آقای پسرلی سلام به شما، تشکر از وقت شما و ای که دعوت مرا پذیرفتین. جناب آقای پسرلی، در حال حاضر اگر یک نظر کلی برتین بر تجارت میان افغانستان و پاکستان و مسئله مسدود شدن گذرگاه های زمینی مثل تورخم و اسپین بولدک، بفرمایید.
تشکر، سلام بر شما و به همه شنوندگان عزیز. ما با پاکستان سرحد بسیار بزرگی داریم و سه بندر رسمی و بدهار بنادر غیر رسمی داریم. بندر رسمی ما، بنادر رسمی ما تورخم، اسپین بولدک و غلام خان هست. اکثر مراودات ما و انتقالات ما از طریق بندر اسپین بولدک و تورخم صورت میگیره.
بله.
بعد بخصوص که در این اواخر با مشکلات جدی روبرو هستیم و با پاکستان با مشکلاتی که ایجاد کرده و یا هم دلایلی که پیش کرده اجازه نمیده که ما با پاکستان با انتقالات داشته باشیم. بعضی اسناد و بعضی سرتیفیکات را میخوان که فعلا او با توان حکومت افغانستان هم نیست و زمانگیر است که باید او را ما تکمیل کنیم. خود این هم ناشی از عدم روابط خوب سیاسی میشه که ما با پاکستان مشکلات داریم.
بله.
قبلا حجم تجارت ما با پاکستان در حدود 3 میلیارد دلار میرسید. این مشخص هم در سال 2010 و 2011 بود، ولی با گذشت زمان اساسا کمتر شد به 2.6 رسید و به 2 میلیارد دلار رسید، به 1 میلیارد دلار رسید، که بالاخره در سال 2016 به 1 میلیارد دلار رسید و در سال 2017 تا آخر تا فعلا که حجم تجارت ما با
700 میلیون دلار میرسد. بله. خب طبیعی است که از این نه تنها صدمه اقتصادی و تاجرای افغان وارد میشه، بلکه خود پاکستان هم از این رهگذر صدمه میبینن. درست است؟
ما با پاکستان سه نوع رابط داریم. رابط تجارتی داریم، رابط ترانزیتی داریم و سرمایه گذاری های مشترک داریم.
بله.
در بخش رابط تجارتی هم ما صدمه دیدیم و هم سرمایه گذاران و تاجران پاکستانی. در بخش ترانزیت باز بیشتر ما متضرر شدیم و فعلا هم مطالعه پاکستانی اجازه داده میشه که به تاجیکستان انتقالات داشته باشد، مشخصا از طریق افغانستان. ولی در بخش سرمایه گذاری های مشترک باز پاکستان بسیار زیاد خسارمند شده. شما شاهد هستین که در گذشته حتی به حالی کارمندای پاکستانی ما در افغانستان داشتیم، بعض شرکت های داشتیم که فعالیت داشتن و فعلا همون شرکت ها مفسد شده و کارهای خود متوقف کردن، از بین رفته، سرمایه گذاری های مشترک کمتر شده. در این بخش حکومت ما هم یک اندازه متضرر به این دلیل شده که وقتی شرکت ها کارهای خود بند کردن، مجبور شدن که در افغانستان برن، سرمایه گذاری کم شد و مردم ما بیکار شدن.
بله. آقای پسرلی، در حال حاضر گفته میشه که از این طرف افغانستان صادر نمیشه، با از طرف پاکستان مال یا به صورت قاچاقی یا هم با محصول ناچیز وارد افغانستان میشه. در این رابطه نظر شما چیز و چی علمات دارین؟
تو جای شک نیست که فعلا ما در یک رقم مشکل بسیار جدی روبرو هستیم و ما با اساس تقاضای مردم و ضرورت افغانستان از پاکستان واردات داریم، ولی واردات ما نسبت به گذشته بسیار زیاد کم شده. شما ببینید، قبلا ما گفتم که 3 میلیارد دلار حجم تجارت ما بود، فعلا به 700 میلیون دلار رسیده. فعلا اکثر اجناسی را که ما وارد میکنیم از قزاقستان وارد میکنیم. در این اواخر مشکلی که بروخ داده با مشکلی که در تورخم پیش آمده، حکومت پاکستان بعضی اصول و قواعد را وضع کرده که با اساس زمون باید ما انتقالات داشته باشیم و اگر ما شرایط پوره نکنیم، ما اسناد داشته نباشیم، نمیتونیم که انتقالات داشته باشیم. ولی از فعلا تقریبا یک ماه میشه که ما با یک مشکل روبرو هستیم و در هفته گذشته هیئت بلند رتبه سکتور خصوصی افغانستان که در راستش الکوزای صاحب بود با پاکستان سفر کردن. ما با سکتور خصوصی پاکستان نشستهای داشتیم، کوشش کردیم که مشکل حل کنیم و مشکل حتی ما رسمی هم کردیم با حکومت افغانستان، با سفارت افغانستان در اسلام آباد و همچنان سفارت پاکستان که در افغانستان است ما با موضوعات شریک کردیم، ولی بعد وقتا تا با آری لاین حل مانده است.
آیا رقمی که اینا گفتن اضافه کردن محصول، آیا محصولی که وضع میشه بر اجناس وارد شده از پاکستان بسیار ناچیز و اندک است، آیا افغانستان نمیتونه در این مورد اقدام بکنه؟
خب هر چیز از خود پروسیجر و اصول داره و ما مطابق با پروسیجرها و قوانین پیش میریم. ما نمیتونیم که در اجناسی که ضرورت مردم از در افغانستان به فروش میرسه و مردم مغرب هستن و بیچاره هستن میخرن، اگر ما به تعرفه و مالیات بلند ببریم در آینده خوب با نفس مردم ما میبرایم، نمیتونن که از امو اجناس استفاده کنن. در اجناس مشابهی که ما داریم و در افغانستان تولید میشه ما خودکفا هستیم یا به طرف خودکفایی روان هستیم. ما تعرفه های ترجیحی رو وضع کردیم، بعض تعرفاتی هست که بسیار بلند هست، اجناسی رو که به افغانستان وارد میکنیم تعرفه ایش بلند است و به تعرفی پایین وارد نمیشود.
بله، آیا به نظر شما جناب آقای پسرلی ایجاد دهلیز های هوایی با هند، با دلی و ممبئی و همچنان با آسیا میانه چقدر تانسته که از زیای میوه ها و سبزیجات افغانستان کم کنه؟ آیا این دلیز های هوایی کافی است؟ جاگزین گذرگاه های زمینی میتونه شود؟
به این صورت نمیتونه که دلیز های هوایی جاگزین دلیز های داخلی یا زمینی شود. شما میفهمین که ما از طریق زمین با تناج بسیار بلند انتقالات داریم و ارزانتر تمام میشد، ولی با بعضی کشورهایی که ما مشکلات داریم فعلا از طریق هوا بر ما خوبتر تمام شده و اوجا داره که از حکومت افغانستان تشکری کنیم که در این عرصه با ما بسیار همکاری کردن و یک سبسیدی در نظر گرفتن. اگر سبسیدی نباشه توان که ما نمیتونیم که با اون قیمت بلند انتقالات داشته باشیم، ولی با بعضی کشورهایی که ما مشکلات داریم با مشکلاتی که وقتی ما میبینیم وضع میکنیم با طریق هوا با ما خوب تمام میشه. گفتم که بعضی کشورها
بله.
ولی با اکثر کشورهایی که اگر ما از طریق زمین توسط راهی آهن سیستم مترو ارتباطات داشته باشیم خوبتر است. خوب این فعلا زمانگیر از افغانستان فعلا تناب عضو سیستم راهی آهن کشورهای آسیای مرکزی شده است تا به حال ما عضو یا شامل سیستم راهی آهن کشورهای آسیای جنوبی نشدیم و ضرورت احساس میشه که باید هر چیزتر ما باید در این دلیزا داخل شدیم.
به نظر شما چابهار، باز شدن بندر چابهار چقدر میتونه کمک بکنه در این زمین؟ برازی که بندر چابهار هم زمینی است، از طریق چابهار آیا تا حال به هند و یا کشورهای دیگر توانستین که اجناس و اقلام صادراتی خود صادر بکنه؟
ما انتقالات داریم ولی چابهار فعلا هم به کار بیشتر ضرورت داره، باید بیشتر سرمایه گذاری صورت بگیره در آنجا و دوخش زیربینا باید کار شود که ما بتانیم به توناش بسیار بلند انتقالات داشته باشیم. فعلا هم بسیار وقت است که بگویم که چابهار بدیل برادر دیگه شده میتونه، ولی گزینه خوبی است، گزینه است که ما را با کشورهای آسیای جنوبی مشخصا با هند و ایران وصل میکنه، نسبت به دیگه کشورها بر ما نزدیکتر دوام میشه و یک منطقه آزاد اقتصادی است و مناطق آزاد اقتصادی مزایای خودی داشته میباشه که در آنجا سهم هر کشور مهم است و بسیار کم کشورها در آنجا بیشتر سرایت داشته میباشند. و افغانستان بندر چابهار خوب است، ولی زمان بهتر میباشه که ما بتانیم راهی آهن از نیمروز تا به چابهار داشته باشیم و در چابهار با تناج بلند ما انتقالات داشته باشیم که فعلا برایش کار جریان داره.
به اساس گزارش ها گفته میشد با وجود از اینکه گذرگاه های زمینی ترخم و اسپین بولدک مسدود شده، هند در سال گذشته تانسته در بازار افغانستان نفوذ کنه و بیش از 50% بازار کالای تجارتی پاکستان هند بگیره. چقدر این مسئله واقعیت داره و ای از کدام طریق صورت میگیره واردات اجناس هندی؟
خب ما از چند طریق با هند ارتباطات داریم. از طریق چابهار، از طریق دهلیز هوایی و همچنان استفاده از بندر عباس ما انتقالات داریم، ولی فعلا در یه اواخر ما تانستیم که از طریق دهلیز هوایی بیشتر انتقالات داشته باشیم و قبلا حجم تجارت ما با هندوستان در حدود 4.5 میلیون دلار میرسید که فعلا بیشتر از 6.5 میلیون دلار میرسد، حتی از این کلم بیشتر شده، چون ما تانستیم از طریق هوا انتقالات داشته باشیم و هندی هم توجه خوبی به تولیدات داخلی ما داشتن، کوشش کردن که تولیدات داخلی ما را بیشتر در هندوستان و فروش برسانن. باید بگویم که فعلا تنها کشوری که ما تجارت ما با ایشان مساوی است، یعنی هم صادرات ما هم واردات ما مساوی است، او کشور هندوستان هست که به همین اندازه که ما واردات داریم، به همین اندازه ما با کشور هندوستان از طریق دهلیز هوایی و راه‌های مختلفی دیگر، حتی در بعض جای از طریق بندر واگه ما انتقالات داریم.
آمریکا غگ رادیو آشنا.